در این لحظه از برنامه های رادیو دری دعوت میکنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته یه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در حدود 20 دقیقه‌ای که با شما هستیم همراه ما باشید تا به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم هفته غرب آسیا. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما در غرب آسیا رخدادهای گوناگون را داشتیم که تلاش میکنیم در این برنامه به آن بپردازیم، از جمله سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به عراق که بازتاب گسترده‌ای داشت در رسانه‌های منطقه. موضوع دیگر ارتباط میگیره به آخرین تحولات لبنان و تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی. مطلب دیگری که درباره آن صحبت خواهیم کرد، قرارداد 22 میلیون دلاری حفاظت از تأسیسات انرژی خاورمیانه است در برابر حملات پهپادی و رخدادهای دیگر که به مقتضای فرصت برنامه صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سفر سه روزه‌ای داشت به همراه هیئت پارلمانی ایران به عراق. آقای قالیباف در جنبندی این سفر گفت فضای حاکم بر مذاکرات با مسئولان رتبه اول عراق حاکی از یک صمیمیت برادرانه بود و دیدار و گفتگوها هم نشان داد عراق در آستانه خروج نهایی و قطعی نیروهای خارجی و ائتلاف خارجی از این کشور است که چندین سال بعد از اشغال خاک و آسمان عراق در این کشور مانده بودند. آقای قالیباف تأکید کرد این نیروها از عراق خارج خواهند شد و استقلال و حاکمیت کامل مردم و دولت عراق بدون حضور نیروهای خارجی برقرار می شود و این اتفاق بسیار مهم و اساسی است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان این که این سفر فرصت مناسبی بود که در حوزه مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با مسئولان عراق گفتگو شود، گفت در این سفر تفاهم‌نامه‌ای مفصل میان ایران و عراق در حوزه امنیتی و امنیت مرزها به امضا رسید. آقای قالیباف تأکید کرد در این دیدارها درباره مسائل امنیتی و موضوع گروه‌های عراقی هم گفتگوهای انجام شد. البته ایران هرگز در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و هر توافقی که گروه‌ها و مسئولان عراقی در چارچوب قانون اساسی با حفظ استقلال خود به اجماع برسند، ایران به عنوان کشور همسایه، دوست و برادر از آن حمایت کرده و حمایت خواهد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خاطر نشان کرد کشور دوست و برادرمان عراق نخستین کشوری است که می توانیم با هم به صورت مشترک در نظم نوین امنیتی منطقه بسیار تأثیرگذار باشیم و بیش از گذشته در این حوزه گام برداریم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. مقامات امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی بر این باورند که اظهارات تند سیاسی علیه ترکیه می تواند به وخامت بیشتر روابط و افزایش تنش ها منجر شود. مقامات صهیونیست هشدار دادند اقدامات احتمالی علیه تحرکات ترکیه در سوریه باید تا حد امکان بی سر و صدا انجام شود و به رویاروی علنی میان تل‌آویو و انقره نینجامد. این هشدارها پس از آن طی روزهای اخیر مطرح شد که تنش میان دو طرف در روزهای اخیر افزایش یافته و تل‌آویو با حمله به میدان هوایی ابوظهور سوریه مدعی است خواهان خونسا کردن تلاش ترکیه برای تعمیق نفوذ خود در این کشور بوده است. اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهارات تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را مخاطب قرار داد و مدعی شد که وی انقره را به سمت ماجراجویی‌های خطرناک در سوریه سوق می‌دهد. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم مواضع تند خود را علیه ترکیه تشدید کرد. دولت ترکیه نیز با مراجعه به انترپل خواستار صدور اخطار قرمز علیه نتانیاهو به منظور بازداشت او شده است. وزارت سرطامه لبنان اعلام کرده شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور از 8 اکتبر 2023 تا کنون به 8915 نفر افزایش یافت. بر اساس گزارش این وزارتخانه در این مدت دست کم 30543 نفر نیز زخمی شدند. وزارت سرطامه لبنان همچنین اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم اشغالگر به این کشور از 2 مارس 2026 یعنی پس از نقض آتش بس به 4348 نفر رسید و در این مدت 12307 نفر هم زخمی شدند. این آمار در حالی منتشر می شود که رژیم صهیونیستی بدون توجه به هشدارها و با نقض آشکار قوانین بین المللی همچنان به اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگرانه خود در جنوب لبنان ادامه می دهد. مسعود بصیری کارشناس مسائل غرب آسیا نگاهی دارد به آخرین تحولات لبنان.
بله، ببینید در اسرائیل تحولات خیلی با سرعت خاصی داره حرکت میکنه. دلیلش هم چند تا موضوع هست. یکی درگیری های حزبی و سیاسی داخل اسرائیل هست، به خصوص هرچه به انتخابات نزدیکتر میشیم. وضعیت شکننده‌ای که نتانیاهو در انتخابات پیش رو داره، از یک طرف که حالا نمیخوام بگم شکست خوردنش الزاماً تغییر و تحول جدی در جبهه لبنان ایجاد خواهد کرد، ولی خب بالاخره درگیری های سیاسیه و اینها برای در واقع از دست ندادن قدرت تلاش میکنن که برای مردم خودشون آورده های اجتماعی، آورده های سیاسی داشته باشن. به همین دلیل خط لبنان برایشون اهمیت ویژه‌ای داره. شمال اسرائیل و تامین امنیت مردم در شهرهای شمالی اسرائیل اهمیت خاصی داره برای که بتونن اونجا آرامش درش ایجاد کنن. تا به هم ریختگی اجتماعی در حوزه اقتصادی، در حوزه آموزش پرورش و در واقع کسب و کارها اتفاق افتاده بود، آرامش بیشتری رو به خودش بگیره. از اون طرف آمریکایی‌ها آرامش بخشی در جبهه لبنان رو به ضرر خودشون با توجه به اتصال این جبهه به جبهه مقاومت میدونن. به همین دلیل نهایت تلاش خودشون رو میکنن که بتونن آرامش جنوب لبنان رو به هم بزنن، مردم لبنان رو تحت تاثیر رسانه‌های خودشون و مانور نظامی که انجام میدن قرار بدن. به همین دلیل شما شاهد ورود گاه و بیگاه و هواپیماهای رژیم جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان هستید. از اون طرف درگیری‌هایی در جنوب لبنان و به خصوص در تپه‌های علی طاهر در حال انجام هست. اسرائیلی‌ها خیلی تلاش میکنن که این تپه‌ها رو در اختیار بگیرن، این بلندی‌ها رو در اختیار بگیرن، چون میتونن بر نبتیه و جاهای دیگه اشراف بیشتری داشته باشن. اگرچه از ایجاد یا آغاز یک درگیری گسترده یا سنگین در جنوب لبنان به دلیل حراسی که از واکنش جبهه مقاومت و به خصوص ایران دارن پرهیز میکنن، اما متاسفانه این حرکت آرام نظامی که در جنوب لبنان انجام میدن به نظرم شرایط خاصی رو برای مردم در جنوب لبنان ایجاد خواهد کرد، به خصوص آنکه دولت لبنان هم بیش از آن که تمایل به مقاومت و ایستادگی و حل مسئله با استفاده از ابزارهای قدرت خودش داشته باشه که عمده‌ترینش مردم این کشور هستن، تلاش میکنه با مذاکره و گفتگو راه حلی رو پیش پای خودش قرار بده یا کانالی رو باز کنه برای که بتونه آرامش رو به لبنان برگردونه. امید داره با برگردوندن آرامش به لبنان و ثبات سیاسی بیشتر در انتخابات آینده مجلس و پارلمان هم پیروز بشه و با در واقع بیرون راندن نمایندگان حزب الله و جبهه‌های مقاومت و گروه‌های مقاومت از پارلمان این کشور موضوع سیاسی و موضع سیاسی خودش رو قدرتمندتر کنه.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. دوستان، امریکا قراردادی را امضا کرده، قرارداد 22 میلیون دلاری برای حفاظت از تأسیسات انرژی خاورمیانه در برابر حملات پهپادی. این موضوع بااسب زیادی داشت. پیرامون آن دکتر داریوش سفرنجات، کارشناس اقتصاد بین الملل، میگوید این قرارداد را باید در چارچوب رویکرد جدید دولت آمریکا نسبت به حضور نظامی و امنیتی این کشور در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار داد. دکتر سفرنجات میگوید تیم حاکم فعلی آمریکا از ابتدای فعالیت خود اعلام کرده که قصد دارد حضور این کشور را در اقصی نقاط جهان کاهش دهد و در این حال اگر قرار باشد نیروهای آمریکایی همچنان در کشوری حضور داشته باشند، هزینه‌های مرتبط با این حضور باید توسط کشور میزبان یا کشوری که خواهان دریافت این خدمات است پرداخت شود. با هم بشنویم تحلیل دکتر صاحب سفرنژاد را.
به هر حال حالا فارغ از این روندی که توی منطقه جاریه به واسطه تجاوزها و جنایتهایی که آمریکایی‌ها انجام دادن و صهیونیست‌ها، فارغ از این جنگ تحمیلی دوم، سوم و چهارم علیه ما و تبعاتی که تو منطقه داشته این جنگ آمریکایی و صهیونی، خب به هر حال مستحضر هستید از روزی که تیم فعلی حاکم در آمریکا سر کار اومد، یعنی از یک سال و حدود 7-8 ماه قبل، اینا از همون موقع اعلامشون بر این بود که بنا دارن که حضور آمریکا رو در اقصی نقاط دنیا کاهش بدن و اگر هم قرار آمریکایی یا جایی حضور داشته باشن به لحاظ نظامی، باید تمام هزینه های مربوطه به نرخ روز توسط اون کشوری که حامی خدمات هست، خواستار این خدمات هست، پرداخت بشه. یعنی در واقع من فکر میکنم که آمریکایی‌ها تو این وسط دارن از موقعیت این جنایتی که در تحمیل جنگ دوم و سوم و چهارم داشتن حداکثر استفاده و سوء استفاده رو به نفع خودشون میکنن، چون این فقط محدود به این نبود. یادتون باشه همین چند روز قبل هم به یک بار مانور نظامی مشترک بین آمریکا و کره جنوبی رو ترامپ قطعش کرد در روز پنجم، یعنی مانوری که قرار بود 15 روزه باشه یه دفعه روز پنجم با دستور ترامپ که خودش هم اعلام کرد این به شکل نوشتاری هم توییت شد، قطع شد. دلیلش همینه که میخوام بگم دیگه، یعنی آمریکایی‌ها میخوان منبر تمام رفتارهاشون رو پولی کنه و به اصطلاح برای خودشون یه مفری برای تجارت و بازرگانی توی این ارزم ایجاد کنن. خب اینجاست که ببینید نشون میده که اون کشورهای پذیرنده آمریکایی‌ها واقعا باید یه تجدید نظری بکنن. شما ببینید الان تو منطقه ما حضور آمریکایی‌ها امنیت زدا بوده به جای امنیت زا. یعنی اگه آمریکایی‌ها نبودن تو منطقه ما، این حال حوادث رخ نمیداد که بخوان شرکت‌های آمریکایی بیان دوباره یه قرارداد دیگه ببندن برای فعالیت‌های جدیدشون، خدمات جدیدی که میخوان بدن به کشورهای پذیرنده و خواهان. خب ببینید این یه مورد افشا شده، این قراردادها اینها تو چند ماه اخیر در اقصی نقاط دنیا بلا ماشاءالله منعقد کردن، چون قرار تمام خدمات آمریکایی در حوزه‌های نظام دفاعی امنیتی و حتی سیاسی بشه پولی. اینا حتی خدماتشون تو ناتو رو هم با ما به ازا تعریف کنن. که از اولین اقداماتی که تیم حاکم تو آمریکا شروع کرد بحث خروج از ناتو بود. دیگه اینجا سریع کنگره رفت وارد عمل شد، سریع مصوبه رو خارج از نوبت تو دستور کار گذاشتن و تصویب کردن و چارمیخش کردن که بدون اذن کنگره ترامپ نمیتونه متنی رو امضا کنه خروج از ناتو. یعنی در هر حال ببینید همه اینا نه اینکه بخوان آمریکایی‌ها برن، اینجوری نیست. این در واقع یک نوع بالا بردن نرخ و یک نوع کاسبی جدید و این حرفا. البته از اون ور هم باید بپذیریم آمریکا واقعا رو به افوله. شما موقعی که سند سیاست خارجی و امنیت ملی و نظامی آمریکا در سال 2025 و 2026 رو مطالعه میکنید، خودشون تو اونجا اذعان کردن، گفتن که ما باید تو اقصانقاط دنیا حضورمون رو محدود کنیم، تمرکزمون رو ببریم فقط رو قاره آمریکا. حالا در ارتباط با تهاجم به ما خلاف این اسناد و دکترینی اعلامیشون رفتار کردن. خود همین هم نشون میده که اون خوی جنایتکارانه و تجاوزکارانهی که اینها در رهبری نظام سلطه به اصطلاح دارن اون غیر قابل تغییره. حتی اگر آمریکا رو به افول هم باشه، اگر حضورش رو در اقصانقاط دنیا کمتر بکنه، رفتارش تغییر نمیکنه، مشیش تغییر نمیکنه. حالا رو اضطرار به واسطه دلایل متعددی که گریبانگیرش شده، به واسطه مشکلات اقتصادی که پیدا کرده، حالا داره یه سری تعدیل نیرو میکنه.
نگاهی بغل باسی رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا این که شرق نشینان صهیونیست با استفاده از پهپاد به فلسطینیان در کرانه باختری حمله کردند. شرق نشینان با یورش به منطقه در نزدیکی شهرک السمو در جنوب الخلیل در کرانه باختری چوپانان فلسطینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با پهپاد به آنها حمله کردند و مانع امرار معاش آنها شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک بیت فجار در جنوب بیت لحم در کرانه باختری هم حمله کردند. مرکز اطلاعات فلسطین در گزارشی آماری اعلام کرده که نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست طی هفته گذشته 1840 بار به مناطق مختلف کرانه باختری حمله کردند. خبر دیگر این که پس از آن که انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و کانادا در بیانیه مشترک اعلام کردند که تصمیم رژیم صهیونیستی برای انتشار مناقصه ساخت و ساز در پروژه شرکسازی ای‌یک غیر قابل قبول است، کمیسیون اروپا و 7 کشور یونان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، نیوزیلند، سویدن و بلژیک هم به این بیانیه پیوستند. رئیس کمیسیون اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تصمیم اسرائیل برای انتشار اسناد مناقصه های ساخت و ساز برای پروژه شرکسازی ای‌یک غیر قابل قبول است. مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، عربستان، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی هم به دیگر کشورهایی پیوستند که این طرح اسرائیل را محکوم کرده و آن را تشدید خطرناکی که گسترش شرکسازی را پیش میبرد توصیف کردند. پروژه ای‌یک از طرح‌های جنجالی شرکسازی رژیم صهیونیستی در شرق قدس اشغالی است. اجرای آن عملاً ارتباط جغرافیایی بخش‌های شمالی و جنوبی کرانه باختری را قطع کرده و پیوند کرانه باختری با قدس شرقی را تضعیف می‌کند. شرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی بارها با محکومیت سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوستان و البته آخرین تحولات غرب آسیا همچنین ایران و افغانستان را میتونین از طریق وبسایت ما دنبال بکنید. آدرس ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم ادساین رادیو دری مشهد. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
زندگی مشترک بر اساس قواعد و قانونهای خاصی بنا گذاشته شده و شروع می شود. این قوانین از آن جهت که هر دو طرف بدانند چه وظایفی در زندگی مشترک دارند مفیدند. خاصیت قوانین خشک بودنشان است. یقیناً اگر قرار شود که این قوانین به خصوص در زندگی مشترک که باید فضای عاطفی داشته باشد اجرا شود، خیلی زود زندگی را سرد می کند. با عنوان مثال، طبق همین قوانین زن می تواند برای انجام کارهای خانه، فرزندداری و حتی شیر دادن فرزند خود از همسرش اجرت بخواهد و در صورتی که اجرت پرداخت نشود از انجام این امور سر باز بزند. قانون و قاعده هم از او دفاع می کند. ولی جریان زندگی های ما به گونه دیگری است. زن در خانواده با عناوینی مثل مادر و همسر خودش را وقف اعضای خانواده می کند. روزها و ساعتها و سالها می گذرد و زن بدون گله و شکایت کارهای خانه و سختیها را به دوش می کشد، در حالی که طبق قوانین مشخص شده چنین چیزی بر عهده او نیست. اغراق نیست اگر بگوییم که گرمی بسیاری از خانه ها به خاطر حضور فرشته است که در آن واحد مادر، همسر، مشاور و سنگ صبور سایر اعضای خانواده است، تکیگاه امنی که خانه را خواستنی می کند.
از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاریم دل من پیش پای بمیرد، صد سال زنده باشی دشمن های بمیرد، بگذاریم دل من پیش پای بمیرد، صد سال زنده باشی دشمن های بمیرد. چراغ خانه گل دانه دانه چشم و چراغ خانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی دردی هوا نباشی، دردی یاری غربت بی آشنا نباشی، مثل ما نباشی دردی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی، خواستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاریم دل من پیشی.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات
و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام خدایی که با نور بصیرت ما را از تاریکی های جهل می رهاند. بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله سلام و درود با شما که انس با قرآن موجب صفای روح و روشنی دلتان شده است. روزتان بخیر و قرآنی باد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هرگاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگوید قرآن بخواند. قرآن 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 قرآن. دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارم خانم خالقی.
اسماء الهی. الله يا الله، الله يا الله، يا الله. به نام خدای باسط، آن گشایش دهنده و گستراننده روزی بر بندگانش.
سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، روزتان به خیر و نیکی. عزیزان، در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم باسط خداوند آشنا شدیم و گفتیم که باسط کسی است که بخشش را بر بندگانش افزونی می دهد و سینه دوستدارانش را می گشاید. از شما دعوت می کنیم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم خداوند آشنا شویم. سبحان الله. یکی از معانی واژه بست گشودن است که در موارد با کلمه ید و معنی دست ترکیب می شود.
و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
و یهود گفتند دست خدا با زنجیر بسته است، دستهایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند، بلکه هر دو دست قدرت او گشاده است، هر گونه بخواهد می بخشد. ولی این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید.
ید در زبان عربی به معانی زیادی اطلاق می شود که دست، نعمت.